عادت کرده هست اینو هر روز دوشنبه و سه‌شنبه عادت دارن یک تا سه دیگه رواشون رو خراب نکنیم که فلان اینطور میگن این استدلال ما سایکتون تاکون نمیشه نمیشه اون دوستا
نمیشه
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث ما در ارتباط با اشکالاتی بود که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به این جمله معروف مشهور گرفتن و اشکالاتی که بر اشکالات ایشون تلامذه بزرگوارشون و اساتید عظیم الشأن ما وارد کردن و توضیح داده شد که این اشکالات اگر حقش ادا بشه در بررسی و جایگاه هر کدوم رو نگاه بکنیم تقریبا معظم این اشکالات وارد نیست. اگر هم بخوام بعضی هاشو یه طور دیگری بررسی کنیم بالاخره خارج از فضای فرمایش حضرت امام میشه. حالا اگر کسی نخواست در بحث فلسفه با ملا صدرا سیر کنه و طور دیگه عمل کنه خب حساب دیگری داره، ولی بالاخره اشکالات این طوری بود که توضیح داده شد. باقی مون یه نکته و اون نکته این است که در بیانات استاد بزرگوارمون هست آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه ایشون هست که آیا امام رحمت الله علیه قائل بودن به این که ما عدم الدلیل داریم بر وجود موضوع یا دلیل علل عدم داریم؟ اینو میخوایم رسیدگی کنیم امروز که آیا از مجموع فرمایشات امام بعد از لطیا و لطی و بیان اشکالاتی که بر عبارت مشهور وارد کردن ما عدم و دلیل در میاریم یا دلیل علل عدم در میاریم؟ به نظر میرسه دوستان با توجه به دو بخش از فرمایشات حضرت امام هر دو مطلب درسته. امام رحمت الله علیه در دو بخش سخن گفته. یک بخش امام آمده و ادله ضرورت موضوع را نقد کرده و همونطور که عرض کردم سرجمع ادله ضرورت موضوع یکی قاعده نفی قاعده الواحد که ما برای ضرورت وجود موضوع ممکنه از قاعده الواحد بتوانیم دلیلی درست کنیم بر ضرورت وجود موضوع، امام اینو رد کرد. یک بار از طریق فهم کلام برخی از حکماست که با تحلیل عرض ذاتی میخوان ضرورت وجود موضوع رو تبیین بکنن. خب امام هم نشون داده که عرض ذاتی کلیت نداره و ما عرض ذاتی رو در جایی که طبیعی و فرده ممکنه بپذیریم، البته در حقایق برهانی، اما در جایی که طبیعی و فرد نیست کل و جزئه یا در جایی که محمول ما یک امر اعتباریه دیگه عرض نداریم تو اعتباری یا تا بخواد عرض ذاتی داشته باشیم. امام رحمت الله علیه وقتی ادله ضرورت موضوع را نقد میکنه و رد میکنه، تو این قسمت نتیجه میگیره که ما دلیلی بر وجود بفرمایید موضوع نداریم، دلیلی بر وجود موضوع نداریم. که البته اگر بخوام جمع‌بندی کامل تری بکنیم هم او دوتا دلیل رو نقد میکنه و هم نقض مشخص میکنه، یعنی اگر ما کبرای اون مطلب رو هم نخواهیم نقادی کنیم در مسائلی مثل علم فقه که یک علم اعتباریه یا فلسفه که ریاست عامه بر علوم حقیقی داره ما نمیتونیم موضوعی درست کنیم که بتواند عوارض ذاتی رو که ما در فلسفه میخواهیم رسیدگی ازشون بکنیم رو پوشش بده. القصه منظورم اینه امام در اون بخش با نقد این کلام، یعنی نقد کبرا، که ما نمیتونیم ضرورت وجود موضوع را با قاعده الواحد یا از طریق عرضه ذاتی داشته باشیم در همه جا، یک، و با بیان نقض‌های سقروی در علومی مثل علم فقه یا علم فلسفه که خیلی زیبا و کاری هم این کار را انجام دادن و دیدیم هم تو فلسفه یقه مثل آخوند ملا صدرا رو گرفتن که آقا حقیقت وجود نمیتونه در واقع موضوعی باشه که همه مباحث ما مثل مباحث اعدام و ماهیات عوارض ذاتیش باشن، یا فقه درش بحث عرض و عرض ذاتی کلن بیمعناست، چه محمول اعتباری باشه چه محمول حقیقی باشه. قشنگ اینا رو نقد کردن، با تجزیه تحلیل این مسائل نشون دادن ما دلیلی بر ضرورت وجود موضوع، اونم موضوعی که آقایون میگن آقا نداریم. اجازه این شاهد امام بود بر چی آقا بفرمایید؟ بر دلیل، بر عدم الدلیل. اما وقتی که نظر کردن به یک مرکب اعتباری جناب آقای حبیب‌پور و مرکب اعتباری را به ما و مرکبون بررسی کردن و ثابت کردن این مرکب اعتباری وجود حقیقی آقا نداره و وجودش یک وجود اعتباریه، کما اینکه وحدتش یک وحدت اعتباریه، کما اینکه میز و تمایزش یک امر اعتباریه، درست کردن دلیل علل عدم را. پس فرمایشات حضرت امام رو وقتی ما میخوام دسته بندی بکنیم چند بخشه؟ دو بخشه. یک جا نقد میکنیم فرمایش مشهور را و نشون میدیم اون مسئله کلیت اصلا دلیلی براش نداریم و کلیتی توش وجود نداره. یک بار یک کاری به نقدها و نقضهای کلام مشهور نداریم، نگاه میکنیم به یک مرکب اعتباری و وقتی وارد فضای مرکب اعتباری میشیم میگیم علم به عنوان مجموع قضایا که یک مرکب اعتباریه وجود واقعی نداره تا موضوع بخواد، وجودش در وعای اعتباره، خب دیگه اون دیگه برهانی نیست، اون دیگه وجودش اعتباریه، میزش اعتباریه، وحدتش اعتباریه. اگر به اون نظر کردیم دیگه ما میتونیم بگیم ما واقعیتی نداریم که بخوایم آقا موضوع براش درست کنیم. پس ما از نظر حضرت امام
دلیل بر عدم
این دلیل بر عدم ابواب سلب انتفاع موضوع ما چیزی نداریم،
برهان
ما چیزی نداریم، چون وجودش وجوده آقا اعتباریه، مرکب اعتباریه، میزش میزه اعتباریه، همون به همش دعوامون سر همونه. بله باش عجله نکنیم، فعلا داریم حرف مبتدای بحثمون گم نشه، ما داریم حرف کی رو رد میکنیم؟ مشهور و منطقیین رو داریم میگیم. آقا این حرف مشهور و منطقیین رو امام در دو بخش رد کرده، یک بار نشون داده عدم الدلیل و او دلیل ها اولا تام نیستن، ثانیا نقوض جدی برشون وارده، چه در علوم حقیقی برهانی چه در علوم غیر حقیقی. یک بار آمدن نظر کردن به مرکب اعتباری و نشون دادن این مرکب اعتباری وجودش اعتباریه، و وقتی ما با یه مرکب اعتباری که دارای وجود اعتباری داریم کار میکنیم دیگه باید بگیم داریم دلیل علل عدم میارید. وقتی نشون میدیم که آقا در این علوم یک تکامل تدریجی وجود داره با مبانی مختلف و احیانا متناقضی ما این علوم رو یک علم میدانیم، یک بار اصالت الوجودیم، یک بار اصالت الماهویم، یک بار تشکیک الوجودیم، یک بار تباین وجودیم. علا ای حال همه این گزاره ها را فلسفه تلقی می کنیم و اصالت الوجود و اصالت الماهیت، تباین وجود و تشکیک الوجود رو مخل به این که این مجموعه فلسفه باشه نمیدانیم. حتی قضایای سلبیه همه علوم رو جزء علوم میبینیم. ایشون میگه اینجا ما یه کار برهانی نمی کنیم، اینجا ما با یه واقعیت اعتباری داریم کار میکنیم، نه با یک امر واقعی که مشمول آقا برهان بشه. پس ما دلیل استدلالی داریم میکنیم بر عدم وجود موضوع، نه اینکه صرفا بگیم ادله شما یعنی قاعده الواحد درست نیست، نه اینکه بگیم عرض ذاتی درست نیست. عرض ذاتی درست نیست، همه جا عرض ذاتی نداریم، نمیدونم نقوز دارد، این میشه اسمش میشه عدم الدلیل. این که من نظر کنم به یه مرکب اعتباری و با میز اعتباری کار کنم، دارم برهانی اقامه میکنم که آقا به این میگیم چی؟ بگو من خدمت شنم، الان میام خدمت شنم. حاج آقا ببخشید، حاج آقا پیغام بدید من انشاءالله دو خدمتشونم. آره بگو شما تشریف برید من دو خدمتشونم. بگو من میام دو انشاءالله خدمتشونم، نهار میام خدمتشون. بالاخره نتیجه این که بگو دو میام اونجا، خودش میدون، بگو دو انشاءالله نهار میام خدمتشون. عرض منظر شما، بالاخره نتیجه مسئله این است که ما حیث عدم الدلیل و با حیث دلیل علل عدم جدا کنیم. اگر کسی در مجموع فرمایش امام تأمل کنه، مسئله اینطوری جمع‌بندی میشه. از این مسئله که بگذریم، بحث اصلی حضرت امام رو میخوایم پیگیری کنیم، یعنی وارد فضای دلیل علل عدم بشیم. در فضای دلیل علل عدم، خواهش میکنم دقت کنیم، یعنی در فضای یک مرکب اعتباری که این مرکب اعتباری میخواد دچار میزه آقا اعتباری بشه، ما نزدیک میشیم ابتداعا به نظریه محقق خراسانی. محقق خراسانی، آقا خواهش میکنم عنایت کنیم، نقدها تمام شد، اشکالات تمام شد، اون فرمایشات تلامذه رو جمع بندی کردیم گذاشتیم کنار، حالا میریم با امام ادامه اصل نظریه امام رو بررسی میکنیم. جا رد شد دیگه، عدم الدلیل. ما نشون دادیم که دو جوره، هم عدم الدلیل در یه جا، هم دلیل علل عدم در یه جا. اینم تمام شد بره کنار. حالا بریم ادامه بدیم فرمایشات خود حضرت امام رو. فرمایشات خود حضرت امام در فضای دلیل علل عدم، امام رحمت الله علیه میخواد در فضای دلیل علل عدم ما را با یک مرکب اعتباری که دارای وحدت اعتباری و میزه اعتباری آشنا کنه. و به نظر میرسه نظریه سنخی حضرت امام در فضای چنین مطلبی داره ارائه میشه. حالا میخوام اینجا رو شروع کنیم بررسی کردن، بعد توضیح بدیم، بعدم اشکالاتی رو که بزرگان و تلامذه از حضرت امام اساتید عظیم و شأن ما به این مطلب دارند رو رسیدگی کنیم. اینجا میخوام حالا ورود کنیم در فضای یک مرکب اعتباری که ما دارای وحدت اعتباری و میزه اعتباری هستیم. به اول کسی که این توی سابقه نظریه برمیخوریم محقق خراسانی. محقق خراسانی از نظر سابقه تاریخی این بحث، اول کسی است که آمده و مسئله وجود موضوع را و تصویر عرض ذاتی درباره موضوع را، حالا ما فعلا کاری نداریم دیگه، اون بحثای عرض ذاتی میشه یا نمیشه فعلا که اصل حرف آخوند رو داریم میگیم، اشکالات چه گفتیم. آمده استدلال کرده که من دارم موضوع را و دارم و دارم عرض ذاتی را، اما نه با قاعده الواحد. ما با توضیحاتی که قبلا خدمت دوستان داده بودیم توی اون بخش ثابت کردیم که آخوند اگر گفته موضوع علم متحدون مع موضوعات مسائله، این متحدون مع موضوعات مسائله از باب قاعده نیست. از باب استدلال ما اینه، اول کسی که در بحث موضوع متفتن این نکته شد محقق خراسانی. محقق خراسانی نه از طریق قاعده الواحد بلکه از طریق فهم عقلایی، که ما یک مرکبی داریم از مسائل که این مرکب ما از مسائل دخل در غرض داره و عیبی هم نداره این صد تا مسئله دخل در دو غرض داشته باشن، عقلا اشکالی نداره، ولی اولا عادتا امکان نداره و لذا همیشه تداخل در قلیل درسته. انشاءالله بعدا میبینیم امام همین حرفا رو در مسئله سنخه تعبیر داره که این تداخل در قلیل عادتا و عقلایی نیست که اکثر مسائل کنار هم محصله یه اثر عقلایی باشن، اینطوری نیست. آخوند اینا رو گفته، بعد فرموده آخوند اگر همچنین چیزی امکان داشته باشه، امکان محال نیست، بحثی هم قاعده الواحد هم نداریم، تسمیتهما باسمین عند العقلا درست نیست. آخوند مسئله تسمیه یک مرکب اعتباری را که محصل دو قرضه به دو اسم غلط میدونه، لذا اول کسی که تو فضای مرکب اعتباری آمده یک میزی را، یک تسمیه ای را تصویر کنه و با مرکب اعتباری کار کنه و اصرار کنه به همین دلیل میز من به قرضه، آخوند. تنها اشکالی که با آخوند اینجا گرفته شده که اشکال مهمیه قبلنم عرض کردم اینه که اگر ما وجود موضوع را در این مرکب اعتباری از باب دخالت در واقع غرض تبیین کردیم، اینطوری چون این تبیین مستند به قاعده الواحد نیست، چطور قائل میشیم به این که اینو داریم اما تشتت وجود داره؟ چون آخون گفته داریم، بعد فرموده مسائل جملتون من قضا یا متشتته، چطوری این اتفاق افتاده؟ چطور ممکنه ما یک موضوع واقعی عقلایی داشته باشیم اما تشتت توش باشه؟ این تشتت چطور ممکنه؟ چطور ممکنه ما تسمیه ای داشته باشیم که این تسمیه قائم بشه به یک مرکب اعتباری، بعدم بگیم اون مرکب اعتباری که جمع کننده در واقع تو به آئه اعتبار این اجزاء مختلفه و اسمی داره اما ما نمیشناسمش، چطور ممکنه؟ عرضم کردیم به همین دلیله که مشهور اینجا که رسیدن فکر کردن الواحدیه ایشون که جدا کنه ثبوت رو از اثبات، چون نتونستن بین ثبوت عقلایی و بین تشتت در اثبات جمع کنن، با اینکه آخوند اینجا عبارتی مبنی بر قاعده الواحد نداره، اما نه نتونستن بین ثبوت عقلایی موضوع در این مرکب اعتباری و عدم شناختش و که منجر به تشتت مسائله و ما رو محتاج به استفاده از غرض برا میز میکنه، نه نتونستن اینجا قضیه رو جمع و جور بکنن، گیر کردن. مشهور در کلام آخون گیر کرده.
این باز اشکال باشه که وارد
نیست. حال مشهور این گیره کرده. حالا ما میخوایم یه طوری اشکال از آخون برطرف کنیم. بگیم آخون خواسته بگه من اینجا در واقع بر اساس حرفاش توی صحیفه ام موضوعم رو دارم، اما اشکال من اینه که اشاره به او جز از طریق غرض امکان نداره. حاج آقا من الان خدمت رسیدم، اشاره به اون جز از طریق غرض ممکن نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم
صل علی محمد. دوستان عزیز، من یه پیشنهادی دارم خدمت دوستان. یه لحظه الان من آقا خیلی تمامی هستم. سلام علیکم.